بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته در ادامه همون بحث آیه سوره مائده فکر کردیم همینجا عرض بکنیم و بحث آیه رو تکمیل بکنیم. در اینجا در مبحث 11 اینطور که الان به خاطرم هست، مبحث 11 ذیل آیه این سوال مطرح شد که آیه شامل برد و باختی که با غیر آلات معده للقمار باشد می شود یا نه. این سوال مطرح بود، برد و باخت با غیر آلات قمار، غیر آلاتی که معده للقمار هست. در اینجا عرض کردیم که پاسخ به این سوال برمیگردد و مبتنی است بر این که میسر را به معنای اول بگیریم یا به معنای دوم. اگر میسر را به معنای اول بگیریم، یعنی به معنای بازی بگیریم، بازی که درش برد و باخت هست نه آلات، اگر به این معنا بگیریم، ممکن است کسی قائل بشه به این که میسر به معنای بازی با برد و باخت شامل این بحث ما هم می شود، ولی اون که آلات معده نباشه، چون میسر به معنای لعب شد، لعب با رهان شد، و این لعب با رهان مطلقه، چه با آلات معده باشه چه به غیر آلات معده باشه، و شامل اینجا می شود. اما اگر نظر دوم را پذیرفتیم، گفتیم که مفهوم میسر آلات معده للقمار هست، اگر این رو گفتیم، طبعا دیگه آیه شامل بازی که با غیر آلات معده للقمار باشد نمیشه بعد. بازی که با غیر آلات معده قمار باشه نمیشه. این چیزیست که عرض کرده بودیم. اگر کسی بگوید که می شود الغاء خصوصیت و تنقیح منات کرد از اونجایی که از غیر از آلات معده به غیر آلات معده، این هم اول الکلامه، چنین تنقیح مناتی نمی شود مطمئن به اون بود. شاید شارع در حکم خود اونجایی که برد و باخت هست و با آلات ویژه و خاصه داره منع میکنه و مفسده را در اون میبینه، اما اگر نه، با آلات معده للقمار نیست، با یه شکل دیگری است که یک شرط بندی میکنه، برد و باختی قرار میده، ولی نه با اون آلات معده للقمار. این عرض شود که شاید مانعی نداشته باشه. یعنی ممکنه مفسده‌ای که در مورد نظر شارع هست اینه که چیزی وقتی که به صورت آلات معده شد بیاد برد و باخت بشه اشکال داره، اما از باب اتفاق حالا با یک وسیله اومدن یه برد و باختی کردن شاید اونجا رو نگیره، ولی ذات تنقیح مناطی هم مشخص نیست. بنابراین با توجه به این که ما مبنای دوم را در تفسیر آیه پذیرفته ایم که میسر به معنای آلات معده للقمار هست و نه معنای اول، بنابراین به احتمال قوی آیه نمیتواند شامل برد و باخت های به غیر آلات قمار بشه. آیه نمیتونه بفهم.
با توجه به اینکه این انواع مختلف به آلات مختلف در جاهای مختلف وجود داره، این نشون میده که آلات قمار موضوعیت نداره مال خود مردم هست.
چرا؟
هر جوری که بتونن این عمل قمار رو انجام بدن، این بسته به سنت و شرایطشون مدل قمارشون عوض نشه.
بله. نه این نشون نمیده، میگه هر جایی که شما از سرات که تابع اون عرف منطقه است دیگه،
تأسیس میکنن بعد از یه مدت میشه آلات قمار.
خب بله، تا وقتی که آلات قمار نشده مانعی نداره، وقتی آلات قمار میشه مانع داره. شاید این نکته ای باشه در این که برد و باخت با آلاتی که دیگه ممحض در این امر شده اشکال داره، اما اگه برد و باخت با این آلات ممحض نباشه مشکلی نداره. شاید نکته‌ای باشه، خیلی نمیگم به ذهن اصلا این مسئله چی نیست، تبادر نمیکنه. چرا؟ تا حدی میشود گفت که بالاخره آدم عقرب میاد به ذهنش که ملاک همون برد و باخت باشه، ولی یک عقربیتی که اطمینان بیاره و بشود بگیم دیگه این قیاس نیست، تنقیه مناته، تنقیه منات. سلام علیکم. قطعیه این محل تردیده. درسته، ولی نه، اون رجس من عمل شیطان میگه که این آلات رجس من عمل شیطان، بازی با این آلات رجس من عمل شیطان. این عرض شود که خود برد و باخت اگر محرز بشه رجسه، بله اون حالا ادله دیگه هم داریم، اون روز هم عرض کردن، بله حالا در این که برد و باخت خودش همینجور یک عمل باطلیه، اون عرض کردم اگر باطل باشه اون وقت همین رجس میگیره، همون باطلی که آیه بعده. این تا اینجا مبحث. دو نکته دیگه هم باقی مونده زیل آیه، گفتیم اونم رو تکمیل بکنیم بریم آیه بعد. مطلب و نکته دوازدهم ذیل آیه صورت معکوس مسئله است. اینم ببینیم آیه چگونه در بابش قضاوت میکنه و تطبیق میشود داد. صورت معکوس اینه که بازی با آلات هست بدون برد و باخت، بازی با آلات بدون برد و باخت. خب در اینجا احتمالاً ابتدا به طور واضحی به ذهن میاد که این دیگه مشمول آیه هست، برای اینکه آیه را نگفتیم به معنای اول، نگرفتیم که بازی باشد، بازی با رهان باشه. اگر معنای اول بود بله این را نمیگرفت، چون اینجا میسره به معنای اول اگر باشد، این بازی که سلام علیکم با آلاته ولی برد و باخت درش نیست نمیگیره، برای اینکه معنای اول میسر یعنی همون خود بازی رهان بود، برد و باختی بود، کار با آلات نداشت. طبعا اینجا رو نمیگیره، اینجایی که داره بازی با آلات میکنه ولی روی تفریح، نه اینکه برد و باختی در کار باشه. خب این دیگه نمیگیره معنای اول. اما اگر معنای دوم بگیریم کما هو الازهر، به ما انتخاب کردیم که معنای دوم، اون وقت میسر به معنای آلات قمار که باشه، ممکنه کسی بگه این اطلاق داره، ممکنه کسی بگه اطلاق داره دیگه، چون میگه که انما الخمر و المیسر، خمر و میسر یعنی آلات قمار را داره میگه ازش اجتناب بکنی، این ممکنه کسی بگه اطلاق داره، چه حالا برد و باخت درش باشه، ممکنه چه نباشد در اون. این تا اینجا ممکنه کسی اینطور بگه. به عبارت اخرى بازی با آلات بدون برد و باخت و پول و شرط بندی، بنابر احتمال اول که میسر به معنای بازی برد و باختی باشه، آیه شامل اون نمیشه. بنابر احتمال دوم ممکنه بگیم آیه شامل اون میشه، چون آیه میگه که از این آلات اجتناب بکنید، آلات معده القمار اجتناب بکنید، کی؟ چه وقتی که برد و باختی در آن باشد، چه در آن برد و باخت نباشه، اطلاق داره. اگر اینطور باشه اون وقت در فرع قبل میگفتیم مقتضای این که میسر به معنای آلات باشه، معنای دوم باشه که از روایات استفاده میشد، این بود که شامل اون نمیشه فرض قبلی، ولی همین احتمال در اینجا بنابر اطلاقش شامل اون جایی می شود که با آلات بازی میکنه بدون اینکه برد و باختی در کار باشه. وقت نتیجه میشه که آیه اون جایی که هر دوش باشه، یعنی برد و باخته با آلات قمار که قدر متیقن آیه است، از اون دو صورت دیگه که یکی از این دو حالت هست، آیه اون جایی رو میگیره که بازی با آلاته ولی برد و باخت نیست. اما بازی با برد و باخت اگر باشه بدون آلات، آیه گفتیم شاملش نمیشه. اینم در اینجا ممکنه بگیم اینجور اقتضایی داره، ولی این اطلاق شاید قابل یک خدشه‌ای باشد، یعنی حتی اگر بگیم میسر به معنای آلات قمار است، ابتدا گرچه به ذهن میاد که اطلاق داره بازی با این آلات، آیه منعش میکنه، چه برد و باخت در اون باشه چه نباشه، این ابتداعا اینجور به ذهن میاد. ولی شاید بشود یک دقتی کرد و گفت که نه، میسری که ما حمل کردیم بر آلات قمار در آیه منصرف است به جایی که برد و باخت هم باشه. درسته که میسر به معنای آلات قمار تفسیر شده، ولی اینکه مطلق آلات قمار رو بگیم میسره حتی اونجا که برد و باخت نیست، این محل تردیده. برای اینکه سردش هم اینه که ولی اون که میسر رو به آلات هم اطلاق میکنند، اما اصل معنای میسر چی بود؟ این بود که مالی را به چنگ بیاره. و به احتمال قوی وقتی که میسر در معنای دومم داره به کار میره، چه اونی که در لغت گاهی آمده یا اونی که در روایات آمده که میسر به معنای مثلا آلات تفسیر شده، بسیار قریبه به ذهن میاد که مقصود اینه که یعنی آلاتی که به کار میرود در یه بازی برد و باخت. اما اگر آلات به کار میره در یه بازی تفریحی، باز هم میسر داره بهش میگه، این محل تردیده. ولذا ممکن است کسی اطلاق را نپذیرد و بگوید که تبادرات ذهنی، یا حداقل اینه که تبادر به این طرف هم نباشه، ما تردید داریم که این تفسیری که لغت برای میسر کرده به معنای آلات در بعضی از کتب لغت و در روایات آمده به آلات قمار تفسیر شده، تردید داریم که حتی اونجایی که برد و باختم در اون آلات نیست، باز به اون میگن میسر. این ممکنه کسی بگه تردید داریم که به اون میسر گفته بشه حتی در اونجایی که برد و باختی در اون نیست. بله حالا اونم بله حالا اینم بله شاهدی از این هست. بس البته اون بحثی که حضرت امامونا داشتن بعدن بحث خواهیم کرد که بفرمودن که شطرنج یه زمانی آلات معده للقمار بوده و ممهز در بازی قمار بوده و در زمان دیگری و زمانهای متأخر دیگه اونجور نیست، بیشتر یه بازی فکری در آمده، در حالی که یونیست که همیشه برای برد و باخت باشه. اون حالا اصلا موضوع عوض شدنه. نه حالا ما داریم میگیم موضوع عوض نشده، این آلات واقعا فرض این است که آلات معده للقماره، یعنی عمده فلسفهش اینه که با اون برد و باخت انجام میدهن. این مشمول آیه هست یا نیست؟ گفتیم فی وجهین. یک وجه اینه که بگیم آیه میسر به معنای آلات معده است، پس شامل این بازی با آلات میشود حتی اگر برای برد و باخت نباشه، اتفاقی در اونجا برد و باخت نمیکنه. نه بله بله بله، در تحریر الوسیله فتواشون این بوده. بله همینطوره، در تحریر فتواشون بوده، بعدها که از ایشون سوال کردن اونجور جواب دادن، ولی تحریر همونه. بله از شبات که درسته، تحریر اونطوره. و وجه دوم هم اینه که بگیم نه، این میسر ولو به معنای آلات معده للقماره، ولی انصراف داره به جایی که برای برد و باخت داره باش بازی میشه. این یا از باب این که اصلا بگیم مفهوم اینجا رو نمیگیره، یا اینکه نه مفهوم هم ممکنه بگیم از لغوی اونها میگیره، ولی انصراف داره، انصراف داره به اونجایی که این آلات در برد و باخت داره باش بازی میشود. اما اگر بدون برد و باخت میشه، ممکنه بگیم این مفهوم و این واژه ازش انصراف داره. بعید نیست اینجور انصرافی در اینجا قائل باشیم. نتیجه بحث 11 و 12 ما این میشود، محصل از این دو بحثی که کردیم این میشه که اون چه که مسلم است، آیه داره منع میکند از بازی با آلات قمار برای قمار و برد و باخت، این رو داره منع میکنه. یعنی کجا؟ اونجایی که هر دو قید جمع است، هم آلات قمار است وسیله بازی او، هم این که در مقام برد و باخت هم داره بازی میکنه، هر دوش جمعه. اما اون دو صورتی که یکی از این قیود هست دیگری نیست، اونجایی که بازی با آلات قماره ولی برد و باخت نمیکنه، تفریحی داره بازی میکنه، یا نه بازی برد و باختی است اما نه با آلات قمار، با یه کتابی، با یه چیزی که اصلا آلات قمار نیست، اونجا یه شرطی میذاره، نمیدونم اینجوری رد و بدل میکنه که با اون برد و باختی داشته باشه. و این نیست که بگیم آیه شامل این دو صورت نمیشود. البته این در حد آیه داریم میگیم، ولی روایات رو باید بحث بکنیم، یعنی تردیدی وجود داره دا، نمیگیم که خیلی قطعا نمیشه. ظاهر آیه نمیشود بهش تمسک کرد و اطمینان داشت به این که شامل این دو حالت هم میشود. خب ما تو اون مفهوم هم اونجا گفتیم که مفهوم قمار رو بحث کردیم، که اینجا الان مفهوم قمار نیست، نه مفهوم میسر رو بحث کردیم که داریم همین الان عرض میکنیم. مفهوم میسر هم با چهار احتمال ما گفتیم، گفتیم آلاته، منتها میگیم که اون قید بازی برد و باختی هم در اون مأخوذه، یا اگر مأخوذ نباشه از نظر مفهومی انصراف به اون هست. اما قمار، لفظ قمار هم که اینجا نیست که اون بحث های قمار را بتوانیم در اینجا به کار ببریم. این دو تا بحث 11 12 مربوط به دو صورتی که یکی هست و دیگری نیست، و اما اگر هر دو قید باشه، این دیگه قدر متیقن آیه شریف است و مطمئنان آیه به عنوان یک چیز قاطع داره منع میکنه. اینم 12. یک بحث 13 هم هست که نوشته بودم و فکر میکردم اون رو گفتم، بعد دیدم که نگفتم و بعد اون رو عرض بکنم. و اون بحث 13 اینه که بسیار اینم سوال مهمیه، و اینه که آیه فقط حکم تکلیفی را بیان میکند یا حکم وضعی هم را میگوید. همونطور که مستحضرید و در آغاز بحث اشاره شد، در بحث بازی قماری دو تا سوال وجود داره. یک سوال از حکم تکلیفیه که این بازی با آلات قمار با رهان، حالا این قدر متیقنشه، جایز است تکلیفاً یا حرامه. یک بحث اینه که بر فرض حرمت اگر با اون تکسب کرد، حالا برد و با برد کار حرامی کرد که وارد این بازی شد، این عملیات حرامه، ولی مالی که به دست آورده این مال حلال برای او تصرف در آن، یا اینکه نه، این بحث از حرمت وضعی. این دو تا سوالی بود که میگفتیم در بحث قمار هست. اون چه که مسلمه، حالا الان بحث 13 سوال از اینه که آیه شریفه 90 سوره مائده فقط حکم تکلیفی را بیان میکند یا اینکه علاوه بر اون حکم وضعی را هم افاده میکند. در پاسخ این، بعد از فراغ از این که بدون تردید آیه حکم تکلیفی را داره میگه، میگه رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، از این کار یا از این آلات قمار دوری بگزینید. این معناش یعنی که ارتکاب نه، مرتکب این عمل نشوید، حرامه. این حرمت تکلیفی و این که این عمل معصیت هست به وضوح از آیه استفاده میشه، چون یه نهی مؤکد در آیه است. از کدیم اجتنبو، نهی مؤکد در قالب یک امر و الزام هم درش هست، باید از این اجتناب بکنید. و لذا آیه بدون تردید افاده حکم تکلیفی و حرمت و اینکه این عمل معصیت هست میکنند. اما در پاسخ به این سوال که علاوه بر این آیا وضعی را هم افاده میکند یا نمیکند، این چی باید بگیم؟ اینم مبتنیست بر اون که میسر را به چه معنا بگیریم. دیدید که این میسر را به چه معنا گرفتن در بسیاری از فروع آیه اثر داره. اگر میسر را بالمعنی الاول اخذ بکنیم و تفسیر بکنیم و بگوییم میسر یعنی همون لعب معرهانه، خود بازی را داره منع میکنه، اگر این رو بگوییم، نه، این آیه قطعا افاده حکم وضعی نمیکنه. غالب آیین هم همین فرموده، اگر به معنای اول بگیریم افاده حکم وضعی نمیکنه، آیا میگه این کار اشکال داره، از این کار اجتناب بکنیم. اما اینکه اگر این کار رو من انجام دادم و در بازی بردم و مالی برای من به دست آمد، اون مال واقعا منتقل می شود و ملک من می شود یا نه، آیا از این ساکته؟ ملکیت اون مال یا عدم ملکیت اون مال، حلیت اون مال برای من یا عدم حلیت، این آیا ازش ساکت؟ آیا فقط میگه این کار حرامه، مرتکب نشید؟ هذا على تفسیر الاول فی معنی المیسر. اگر بگیم میسر به معنای عمله، نه ما خب ببینید، ما میدونم، نه ما اعمال بیهای محرم یا اعمال محرمی داریم، حتی بیعی داریم که تکلیفا حرامه ولی مالی که با اون میگیره جایزه. بیع عند الاذان، وقتی که اذان در صورتی که واجب تعیینی باشه، نماز جمعه، اون وقت داد و ستد عند اذان یوم الجمعه، اذان صلات الجمعه حرام است تکلیفا، ولی مالی که داره کسب میکنه همه آقایون میگن حلاله. یعنی داریم نظیر این جایی که خود عمل حتی معامله حرام است، اما ما یکتسب به یا ما یکتسب به حلاله. اینجا ممکنه اینجور باشه، بله اینجا میگیم که بیش از این افاده نمیکنه. اونی که میگه این کار میسر، معنی کار شد دیگه، اون بازی شد، این بازی رو ازش اجتناب بکنید. اما اونی که از این بازی به دست میاره، اینم ازش اجتناب بکنید. کجا چطوری شما اینا میفهمید؟
اگر شاره
به دلیل این که این بازی مردم رو سرگرم میکنه و نمیدونم چنین و چنان میاره دو و نه، یه سرگرمی که اون دخیل در اون هست، یعنی در مفسده دخیله، ولی این که بگیم مالیش هم که دست میره حتما داره میگه حرامه، این نمیگه. مقصد
هم مالی بوده که از اون طریق دارد و
بدن نه،
اگر بازی زیاد بودون اثر خاص قمار این مالش بوده، به این خاطر حرام شده.
نه درسته، ولی اون سرگرمیش مؤثره در اینه، یعنی اونی که مفسده درش هست اینه که این سرگرمی رو نباید ایجاد بشه. اما حالا اگر ایجاد شد، این مالش اشکال داره؟ نه، کی گفته؟ ممکنه بگیم نه مالش اشکال نداره. سرگرمی که چون سرگرمی درش ماله، این دخالت در اون حکم داره دا. ولی این که بگیم حتما اون مال هم وقتی میخواد کسب بکنه حرامه و وارد ملک اون نمیشه، این خیلی واضح نیست. جمع این دوتا میگیریم، آره سرگرمیه که با اکتساب مال باشه، اما این موجب میشه که فعل حرام بشه، اما این مال اکتساب هم پیدا نمیشه و انتقال پیدا نمیکنه، این خیلی واضح نیست. این اگر معنای اول بگیریم که غالب آیین هم همین گرفتن، و جالب اینه که بعضی هم که احتمال و معنای دوم دادن خیلی توجه به اون نکته بعدی نکردن. اما حالا نکته مهم ما عرض ما اینه که اما علی المبنى الاخر و اذا قلنا بان المیسر به معنا آلات القمار هست، اما اگر این رو بگوییم اون وقت قصه یه مقدار فرق میکنه با یه دقتی که داریم، و فرقش هم در اینجا ظاهر میشه که آیه شریفه میفرماد که از این آلات قمار اجتناب بکنید. اگر گفتیم که علاوه بر این نکته اول که میگیم میسر به معنای آلات قماره، در اون بحث دیگر هم که سابق مطرح کردیم گفتیم چی؟ اجتناب مطلقه، خروج دو تا سه تا مورد از اطلاق اجتناب مانع نمی شود از تمسک به اطلاق اجتناب. اجتناب از این آلات بکنید، یکی از نمونه ها و مصادیق اجتناب از این آلات قمار، این بازیه با این آلات و آلات قمار، اینه که مالی که به دست میاره اینو درش تصرف نکنه. داره میگه تصرف نکن، یعنی آلا از این آلات اجتناب بکن، از جمله اینه که معامله که میکنی تصرف در اون نکن. از اطلاف بله. اگر این مبنای دوم اگر بگیم، اجازه بدید این مبنای دوم اگر بگیم، اون وقت عرض ما اینطور میشه که این آیه میتواند افاده حرمت وضعی بکند و عدم انتقال مال بکند با سه مقدمه. این به بیان آخر اینه، با سه مقدمه این آیه میتواند حکم وضعی را افاده بکنه. یک، اینکه میسر به چی باشه؟ به معنای آلات قمار باشه، چون اگر معنی عمل باشه گفتیم آیه ربطی به اینجا نداره. اولین مقدمش اینه که میسر به معنای آلات قمار باشه، این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که بگوییم اجتناب از آلات قمار دارای اطلاق است، همونطور که ما هم همین رو نهایتاً پذیرفتیم در بحث قبل. وقتی که میگه اجتناب بکن، یعنی از هر چیزی که مربوطه به این اجتناب بکن. و یکی از مصادیق این هم چیه؟ همین تصرف در مالی است که با این آلات میخواد به دست بیاره. از این هم میگه اجتناب از این آلات، یک مصداقش اینه که میگه بازی نکن، یک مصداقش هم اینه که میگه مالی که با این به دست آوردی بازم جایز نیست برای تو، تصرف نکن.
بیشتر فقها در بعض از این آیه وقتی میفتد در باب خرد فروش آلات قمار، اونجا این آیه رو مطلق نگرفتن، بر مبنای
مجازات
جواب دادن که عقل وقتی که متعلق هست.
بله آیه خویی اینجور فرمودن، ما اونجور عرض نکردیم، ما داریم روی اصلا به طور کلی مبنای دیگه رفتیم جلو. بله ما میگیم
این مبنات به این شکل شما فرمودیم و بحث‌های اصولی و چیزایی در باب اطلاق
علما، حالا اینا دیگه چون جلسه بحث قبلی گفتیم، نه ایده زیادی اونا قائلن، اینجوری که نیست قائل نباشه. بله آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اینا اینجوری قبول ندارن، ولی نه ایده همون رو قبول دارن، نه ایده اون رو قبول دارن. ما هم عرض کردیم دلیل قبولش چیه اجمالا. البته حالا این دو مقدمه نه، ما داریم میگیم از آیه استفاده میشه، داریم میگه از آیه، ما کلمه میسر که فرش نداریم. این مقدمه دو، حالا ما عرضمون تمام نشده، بذارید تمام بشه. پس سه تا مقدمه که اینجا جمع بشه حرمت وضعی استفاده میشه. یک، میسر به معنای دوم باشه. دو، اجتناب اینجا اطلاق داشته باشه کمان که. و سوم اینه که اینش واضحه دیگه، نهی اینجا باز نهی تکلیفیه، منتها نهی تکلیفیه به تصرف در اون مال مستلزم حرمت وضعی است، بطلان دیگه، چون گفتیم تصرف در مال رو اگر منع بکنه این عرفاً ملازم با بطلان معامله است. اگه میگه تو این مال تصرف نکن یعنی معامله باطله. نسبت به خمر هم همینطور است، اینم قبلا گفتیم، ظاهرا اگر هم نگفتیم الان با اضافه بکنیم به اون، ظاهرا هم گفتیم خمر هم اونجا بحثه که عین این بحث در خمر هم هست. آیا مسلم داره منع از شرب خمر میکنه، اما آیا منع از تکسب به خمر و بطلان تکسب به خمر هم میکنه یا نه؟ میگیم آیا بله، برای اینکه اگر اجتناب رو مطلق گرفتیم و بعد نهی از هر گونه ارتباط با اون گفتیم شامل تصرف در ثمنش هم میشود، اون وقت تصرف در ثمن خمر که نمیشود کرد یعنی معامله باطله. با این سه مقدمه بعید نیست که بگیم آیه شریفه دلالت بر حکم وضعی هم میکنه. نه نهی بله نه منوی بطلان معامله نیست، میگه عملت باطله، ولی حالا اگه معامله به دست چیزی به دست آوردی نه ملازمه ای نداره. نه میشه کار، نه اون نمیشه، نه کار میشود حرام باشه ولی مالی که به دست میاره حلال باشه. مثل این که منع حکومتی داره از فلان معامله، ولی حالا اگر معامله کرد منع حکومتی موجب بطلان معامله نیست، خلاف که گناه کرده که خلاف دستور ولایی و حکومت عمل کرده، این معامله رو انجام داده، ولی مال را ما چه میشه؟ یا هنگام اذان یوم جمعه اگر واجب تعیینی باشه خلاف کرده، گناه کرده که رفته وارد معامله شده، از نماز فاصله گرفته، ولی معامله که کرده درسته و ملکش میشود اون مکتسبه. اینجا هم همینطور ممکنه این باشد، نمیگیم حتما اینه، میگیم آیه بیش از این نمیتواند افاده بکنه بنابر معنای اول. ولی اگر معنای دوم گرفتیم و اجتنبو هم گفتیم مطلق است و بعدم گفتیم اطلاق شامل تصرف در مالی میشود که با این ربط داره، اگر تا اینجا اطلاقش رو پذیرفتیم، این وقت بالملازمه میگه این معامله باطله.
نه بازی،
بله نه اون نه اطلاق دیده نداره، میگه اشتنه به اونجا، میگه از این بازی پرهیز کن و سلام. نه 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 معنای اول نه 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 معنای اول آلات نبود،
مسئله قبلی که فهمید اگر آلات قمار بگیریم بعد آلات قماری که بازی برد و باخت درش نمیشود، این جفتی داره فهمید که میشه قبل
متعرفتن شیم آلات قمار
و برد و باخت
باشه.
اگر همین اطلاق
اشتنه بود
اونجا هم بیاریم
آلات قمار بگیریم
معنی رو،
اشتنه بود
رو
نه حالا این اطلاق اصلا یه بحث
دیگه است، غیر از اونه
بحث
اطلاق. شما
هم آثار واضحه
رو
نمیخواید دیگه، حالا اگر تردیدی که در اینجا هست، همین ممکنه اصلا کسی بگه این آثار واضح نیست، ولی ممکنه بگیم واضحه. ما البته اطلاقی که نه، ما اطلاقی که ما میگفتیم آثار واضحه نمیگفتیم، گفتیم اونی که یقین داریم خارجه، بقیه اطلاق داره. بله نه ما گفتیم که نه ما گفتیم که آثاره، گفتیم اونی که یقین داریم خارجه میره بیرون، بقیه دیگه میشه بهش اطلاق کرد. باید این مبنا رو بپذیریم تا اینجا بشه اینو قائل شو. نهی نه نه نهی در معامله موجب فساد نیست، نهی اون نهی در معاملات موجب فساد نیست. خب
مقدمه سوم میتونم
بله
مقدمه سوم
من باز مشکل میدم. نه مقدمه سوم دیگه اطلاق بگیم شامل و اجتناب از این در واقع شمول داره، اجتناب از مال مکتسب بهش هم رو میگه. وقتی این بگه این دیگه نهی در معامله نیست، نهی در حاصل معامله است، اون مستلزم فساده. اینو قبلا توضیح دادیم در یک بحث مفصلی، گفتیم که نهی در خود معامله موجب فساد نیست، ولی اگر نهی تکلیفی بکنه به تصرف در عوض او، این حتما مستلزم فساده. اینجا هم باید بگیم اجتنب و اطلاق داره، شامل تصرف در ما به ازای این ما این عمل هم میکند. اگر تا این اندازه بگیم وقت اون که وزیر رو میگه، اون تو البته حالا اطلاق هم بپذیریم این اندازه شمول داشته باشه، این حالا فی تأملون و ترددون هست.
بازی با آلات قمار و برد و باخت بنابر مبانی دیگه چی فعلا ما حجم استفاده
نکنیم؟ ما گفتیم که ما رو مبنای به معنای اول باشه گفتیم نه این حکم استخراج نمیشه، به معنای دوم باشه که قدر متیقنش هم اونجایی که همراه بازی باشه شاید بشود استفاده کرد. اینم بعید نیست که بشود حکم وضعی هم رو از آیه استفاده کرد، گرچه در ظهور ابتداییش اصلا هم به ذهنش نمیاد که آیه داره معامله و اونها رو اصلا ربطی به معامله داره، ولی بعید نیست که بشه. البته اینا همه باز غیر از اون بحث رجس و من عمل شیطانه که ممکنه اون رجس یک تعلیلی باشه که شمول داشته باشه. عرض شد که اینم مبحث 13 هم اون نکته هم که حالا دیگه ایشون اون روز هم فرمودن و ما احاله بعد کردیم، اون دیگه هم رو به عنوان مبحث 14 هم در ذیل آیه بگیم و بحث آیه رو ختم بکنیم، که اون وقت با 14 بحث در واقع همه ابعاد فقهی آیه دیگه بررسی شده. با اون مبحث 14 هم همین است که اون روزم ایشون سوال کردن و اون این است که این آیه ممکن است افاده یک قاعده‌ای بکند فراتر از این چیزهایی که در خود آیه ذکر شده. در آیه آمده انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبو. آیه میفرماد که از اینها اجتناب بکنید به خاطر اینکه اینها رجس من عمل الشیطان. و تحلیل که بشه آیه مرکب میشه، آیه از یک صغرا و کبرا و نتیجه. صغرای آیه این است که چهار تا صغرا داره: الخمر و رجسون، المیسر و رجسون، الانصاب و رجسون، الازلام و رجسون. این صغراست که حالا چهار تا صغرا داره که در یک جمله بیان شده، اینا رجسه، این صغرای قضیه قیاس. کبرایی هم در آیه وجود داره که تصریح نشده، ولی اون نتیجه بدون این کبرا معقول نیست. اون کبرای غیر مصرح در آیه که به دلالت التزامی ما از آیه استفاده میکنیم اینه که کل رجس یجب الاجتناب عن، کل رجس یجب الاجتناب عن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فجتنبو، حالا از اینا اجتناب بکنید برای اینکه اینا رجسه. این آیه شریفه عرض شود که وجوب اجتناب را منوط کرده است به یک عنوانی که اون کبرای قیاس می شود، و اون عنوان چه؟ رجس بودنه. و چون رجس ازش اجتناب واجب است، پس باید از این اجتناب کرد. چیزی که رجس باشه و عمل شیطان باشه، این ازش اجتناب باید کرد. اون من عمل شیطان هم که قبلا گفتیم نوعی قید توضیحی است که در اینجا اومده، یعنی الرجس یجب الاجتناب عن، مثل و رجز فحجره در جای دیگه قرآن. اونجا البته رجز داره، اینجا رجزه، یعنی اجتناب از رجز از آیه استفاده میشه که واجبه. این تحلیل آیه شریف اینطور میشه. اون وقت ممکنه که کسی بگوید با این تحلیل از آیه اون وقت یه قاعده استفاده میشه، یه قاعده فقهی در واقع، یجب الاجتناب عن الرجس، یجب الاجتناب عن الرجس. رجس اینجا البته معنی نجسه، معنی طهارت و نجاست نیست، معنی پلیدیه. یجب الاجتناب عن الرجس، اون چه که پلیدی باشه باید از اون اجتناب کرد. حالا پلیدی اگر در خورد و خوراک چیزی است که عرفاً اینو پلید میدانن، دیگه باید اجتناب کرد. آیه اطلاق داره، یعنی دیگه اختصاص به خمر و میسر و اینا نداره. هر چه که عرف در اون پلیدی و پلشتی میبینه در اون، باید ازش اجتناب کرد. حالا گاهی هم اعیان را میگیرد، هم افعال را میگیره. اعیانی که در اون رجسیت و پلیدیه، ازش اجتناب لازمه. اعمالی هم که عرف اون را پلید میداند و پلشت میداند، از اون هم باید اجتناب کرد. اون وقت رجس هم همونطور که قبلا عرض کردیم در آیات شریف 7-8 دهتایی که استعمال شده، هم بر اعیان اطلاق شده هم بر افعال. بله؟ تعلق هم به افعال میگیره این وصف رجسیت. بله، هم به افعال تعلق میگیره. بله، به لحاظ فعل دیگه نهایتا اجتناب که میگه بکن، یعنی فعلش رو چه بکن، هم به اعیان تعلق میگیره. میگه اون چی که رجس است اون رو ازش پرهیز بکن. اون وقت اگر این رو ما بگوییم، دیگه از آیه یک تعلیل به دست میاد، و تعلیل میشود یه قاعده عامه. و آیه اون وقت العلتو تعمم و تخصص، اون وقت علت میاد تعمیم و تخصیص میده. علت میاد میگه که اگر چیزی غیر از این چهار تا هم رجس بود، از همین آیه میشه استفاده کرد که باید ازش اجتناب کرد. چون آیه میگه که مبنای وجوب اجتناب عنوان رجسه، و کبرایی در آیه منطوی و پنهان است که از مدلول التزامی آیه استفاده میشه، و اون کبرا اینه که یجب الاجتناب عن الرجس و کل ما هو رجس ولو من غیر هذه الامور المذکوره فی الآیه یجب الاجتناب عن. وقت ثمراتی هم این داره، آیه قاعده کلی میگه. اگر هم بگوییم، وقت ثمره دیگرش هم اینه که آیه اگر بگیم که میسرم فقط آلات قمار با بازی قمار میگه، یعنی در آیه داره ناظر به اون صورت جمعه، یعنی اونجایی که آلات باشه بازی برد و باختن باشه، برد و باخت با آلات باشه میگیم آیه این رو میگه. ولی این قاعده کلی ممکنه بگیم نه فراتر از اینه، حتی اونجایی که بازی تنها باشه اونم مشمول آیه میشه. اگر کسی بگیم بازی رجس پلیدیه، یا اینکه نه بازی با آلات برد و باخت نیست، باز هم ممکنه بگیم این پلیدی و زشته، پلیدیه در او و باید ازش اجتناب کرد. این تقریر که در بیان امر چهاردهم ذیل آیه هست که ممکنه کسی بگوید آیه مقید به این عناوین نیست، آیه داره یه قاعده کلی میگه که اون قاعده کلی اون وقت خیلی جاها رو میگیره، از جمله ممکنه اون دو صورتی هم رو بگیره که احد القیده این هست، یا برد و باخته بدون آلات یا با آلات هست بدون برد و باخت، ممکنه بگم اونم پلیدیه
به هر معنی
دیگه هرچی بگیریم، چون اینجا دیگه مقید به میسر نیستیم، به الفاظ میسر نیستیم که چجوری معنا بکنیم. اینجا میاد محور حکم میشه چی؟ میشه رجس، نه میسر که اون بحث ها پیدا بشه و اون دقت ها لازم باشه، نه اصلا رجس رجس هم ممکنه بگیم اطلاق داره. و نه تنها این دو صورت رو میگیره، خیلی چیزای دیگه هم رو میگیره که اصلا در آیه اسمی هم ازش نیست. اینم این احتمالی است که در این آیه هست دیگه، حالا فرصت نیست بحثش فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.